شنبه ششم خرداد ماه 1402 پردیس فارابی، جلسه دهم، اصول فقه 3، اصول عملیه، قاعده قبح الی عقاب بلا بیان. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اگر حضور ذهن داشته باشید، ما در ارتباط با اصل براءت، براءت عقلی، گفتیم که سه دیدگاه وجود داره. یه وقت سوالم شد، همینجور بنویسید. ضمناً در سوال من هرچی خواستم دوستان بنویسن. بعضی وقتا فضلا پی بست و اینا میدن، گاهی خرابم میکنه کار رو، توضیح بیشتر کار رو خراب میکنه. اگر گفتم توضیح بدید، اگر گفتم عناوین رو اشاره کنید، اینها رو مثلا اگر گفتیم چند تا دیدگاه، میگید سه دیدگاه: دیدگاه براءت عقلی، دیدگاه احتیاط و دیدگاه توقف. همین کفایت میکنه. هفته گذشته همین شد دیگه، گفتیم که بعضی ها براءتی به نام براءت عقلی قبول دارن، برخی قبول ندارن. اونایی که قبول دارند حرفشون رو آوردیم. آقای آخوند فرمود که قبح عقاب بلا بیان داریم و قبح عقاب بلا بیان از تولد میشه ازش براءت عقلی. امروز آقایون میخواییم نقطه مقابل، اونایی که قبول ندارند قبح عقاب بلا بیان رو قبول ندارند، بگم به شما که این بحثایی که ما الان داریم، درسته تابستون، هوا گرم، خسته شده، آخر ترمه، ولی بحث مهمیه، نباید یه وقت اینجوری از بین بره. چون میدونید آچار فرانسه است، تو خیلی از بحثا پایه است. قبول کنیم خیلی اثر داره، رد کنیم خیلی اثر داره. امروز باز میگم میخوام دیدگاهی رو بگیم که قبح عقاب بلا بیان رو قبول نداره، در نتیجه براءت عقلی رو قبول نداره. حواستونم باشه فضلا، ممکنه براءت نقلی رو قبول کنه ها، رو چشم بذاره، اما بس بر سر براءت عقلیه. ثمرش هم اینه که خب اگر براءت نقلی به هر دلیلی به زمین خورد، آیا براءت عقلی داریم یا نداریم؟ شک کردیم در تکلیف الهی، میتونیم براءت جاری کنیم یا نه؟ براءت عقلی، کاری به روایت و قرآن و اینا نداریم، اونا نقلی. آقایون حالا بعد میگم بنویسید. خیلی اینجا ما وقت گذاشتیم، البته خیلی نسبی دیگه، معلومه که من کلمات علما رو از قم و نجف و قدیم و جدید و اینا جمع کنم، این خلاصش میشه که حالا شما یه جا میبینید. شاید هم یه جا واقعا کسی اینجوری جمع نکرده باشه. من خودم که سراغ ندارم. یعنی اینجور جمع شده نه تو کلام موافقا میبینید نه در کلام چی؟ مخالفان. آقای ساعدی داریم بحث مخالفت با قبح قابلا بیانو میگیم. مخالفان کیا هستن؟ چی گفتن؟ اولین کسی که من اینجا یادداشت کردم، البته خود ایشون قائل نیستا به این حرفا، اما بیان قشنگی داره، آقای بروجردی، یعنی از حوزه قم، مدرسه قم، آقای بروجردی. ایشون تحت عنوان اموری که حاکم بر قاعده قبح قابل بیانه، حاکم یعنی چه؟ یعنی رد میکنه، تحت شعا قرار میده، الامور التي ادعی انها واردتون على قاعده القبح، اموری که ادعا شده ورود داره بر قاعده قبح قابل بیان. دوستم دارم خوب که گفتم، اگر شما چیزی دارید بیان کنید کامل بشه. اولین وجهی که گفتن اینه که وقتی کسی شک در تکلیف داره، مثلا احتمال وجوب میده، بیاد ترک کنه، یا احتمال حرمت میده، شک داره دیگه، 50% احتمال حرمت میده، بیاد انجام بده، خب این احتمال عقاب میده، چون احتمال تکلیف بعد خلافش بکنی احتمال عقوبت و اخروی میدی، و هو ضررون، ضررون، و عقل قائل به وجوب دفع ضرر محتمل. شما اگر یک آبی داخل لیوان باشه احتمال بدید مسمومه، احتمال بدید، عقل نمیگه پرهیز کن، یک غذایی است که یادتون رفته تو یخچال بذارید، بعد یکی دو روز متوجه میشید غذا بیرون یخچال بوده، احتمال میدید فاسد شده باشه. خب عقل نمیگه وجوب دفع ضرر محتمل. خب اگر عقل بگه، خب بیل که نخورده به کمر اون قاعده، کدوم قاعده؟ کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. عقل میگه پرهیز کن از حکم عقل، حکم شرع رو به دست میاریم. وقتی حکم شرع رو به دست آوردیم میشه واجب، واجب شرعی. ببینید چجور سیر رو طی کرد، اول از شک شروع کرد، گفت من شک دارم در وجوب قنوت، رو مثال پیاده کنم، شک دارم در وجوب قنوت، خب پس اگه نخونم شک دارم در عقوبت، عقاب، پس احتمال ضرر میدم. عقل میگه دفع ضرر محتمل واجبه، قاعده ملازمه میگه چیزی که واجب عقلیه واجب شرعیه، پس این قنوت میشه واجب شرعی. نگید اول شک داشتم، درسته اول شک داشتیم، ولی گفت که با باد و خورشید، چه اون شعر سعدی، ملک در بگید آقا در راه هم در چی هم که تو بتونی شب بله. این مثل اینکه اینجا دفع ضرر محتمل و قاعده ملازمه و اون عقوبت احتمال میدیم همه رو این مستشکل گرفت در خدمت، باد و خورشید و مه و فلک همه رو گرفت در خدمت تا رسید به این که من واجبه. هر جا شک دارم مثل یه پسر خوب، اگر شک در وجوب دارم انجام بدم، اگر شک در حرمت دارم ترک کنم. حالا نگید اگه دوران بین محظورین چی، اون حالا اصلا جای براعت نیست اصلا. دوران بین محظورین یک خودش لاین دیگه ایست غیر از براعت. این نفی ترک الواجب میگم بعد می نویسید و فعل الحرام ضررن اخروی یا فاحتمال الوجوب او الحرمه یلازم احتمال العقاب و هو ضررن والعقل یحکم بلزوم دفع ضرر المحتمل و به قاعده الملازمه یثبت و وجوب و دفعه شرعا. پس چیزی به نام براءت عقلی قبح عقاب بلا بیان این چیزا رو ما نداریم. این یه بیان، حالا خوشتون بیاد نیاد اول بیان کنیم تا ببینیم بعد چی میشه. ضمناً هر کدوم جاهاش مناقشه دارید تموم که شد من حاضرم گوش کنم آیا این مغالطه هست؟ جدل برهانه؟ اگه وقت چیزی دارید گوش میکن. این یک. نتیجه نهایی میشه رد براءت برات عقل،
یعنی
بله بله. من که نه، من که قائل نیستم، من مرده شوم اینجا، ولی خب مرده رو خوب میشورم استاد. نه نه که چی
میارن رو رد میکنن دیگه، یعنی
حالا آقای آخوند آقای خوندیم دیگه هفته گذشته استدلال از طرف قائلان به براءت عقلی از آقای آخون آوردیم. خب
یعنی همین هم اشاره میکنه
مثالی که فرمودید برای بحث دفع ضرر
بلندتر
مثالی که فرمودید برای بحث دفع ضرر به نظر میشه که نظام عبد و مولا نیز نباشه دیگه، یعنی بحث نظام عبد و مولا دیگه میگن تا زمانی که دلیلی نیامده برای ما مسئولیتی هم نداریم، یعنی ما احتمال رو نفی میکنن در نظام عبد و مولا. اما نه بحث حالا سمی که فرمودید ممکنه کسی سمی باشه بره، خب بله عقل اونجا میگه که خب شما نباید
بری سراغش. خب چه فرق میکنه نظام عبد و مولا هم اگر این مطلب رو تشدید نکنه تضعیف نمیکنه.
فارغه چیه برای نظام معیشتی؟ سیره و غلط
میگم حالا معمولا اینطوریه که تو نظام عبد و مولا منتظر حجت هستن، یعنی توی مثال سم
تو نظام عبد و مولا خب اگه کسی گفت اتفاقا احتمالاتش هم باید ما بها بدیم، احتمالاتش هم بها بدیم.
اوغلا این کار رو نمی کنن دیگه، اوغلا به این احتمالات، چون اینجا ما میخواییم بگیم شهید صد میخواد بگه حتی
شهید صد که حتی میگه احتمالات موهوم هم باید اطاعت کنیم. ایشون که برعکس شما میگه،
ما میخواییم بگیم تو نظامات عبد و مولا مبتنیه بر بناعات اقلاییه، اقلا اینا به این احتمالات این چنینی اصلا اهمیت
میدونم میده. شما عقوبت رو ضرر میدونید یا نه؟ خب وقتی عقوبت رو ضرر میدونید، ولو احتمال ضرر، پس باید احتیاط کنید. حالا بذارید من عرض کردم، اگر باز خود ما معتقد بودیم به این بیان، خب ناچار دفاع میکردیم. من الان شدم مثل ابراهیم بت فروش. ابراهیم بت فروش بتشم فروش نمیره چون معتقد نیست. من الان اینجا ابراهیم بت فروشم. برای این مغالطه است. مغالطش هم ببینید همون اولین جملهش خرابه. میگه ان فی ترک الواجب و فعل الحرام، ان فی ترک الواجب و فعل الحرام ضررن و هو العقوبه. ان فی ترک الواجب، ترک واجب واصل یا ترک واجب واقعی. حال من صد تا تکلیف داشته باشم ندونم عقوبته. فی ترک الواجب الواصل، یعنی واصل الینا، و اینجا فرض اینه که واجب واصل نیست. یعنی فرض اینه که شما وقت گذاشتید، تمام وسائل و شیعران ورق زدید، قرآنم رجوع کردید، واجبی به نام واجب نماز ششم پیدا نکردید. به قول آقایون دعا اندر رویت الهلال پیدا نکردید. بگیم بازم باشه، باشه، بازم در ترک واجب عقوبت نخه، اتفاقا در ترک واجب واصل عقوبته و ما اینجا واجب واصل نداریم. یا حرام، ان فی فعل الحرام عقوبتن، فعل حرام واصل یا فعل حرام واقعی. حالا یک کسی فکر میکنه این آب میخوره شرابه، عقوبته. اینطوری مغالطه است، ولی خب حالا یه بیانیه دیگه. ما هم امروز یه بخشی از کارمون همین مورد شستنه که بگیم اینا گفتن، بعد البته مناقشم بکنه.
مثلا بین مطلبی که شما گفتن، بین اوغلا و بین بحث نظام مولانا فرقی نیست؟
نه، بین نظام و عبد خصوصیت نداره، چون اتفاقا این نظام و عبد رو بعضیا و چه شدت گرفتن. آقای سعد، آقای داماد،
هیچ که پایین‌تر
نگرفته. نکته اصلی اینه که خود اون دفع ضرر محتملم خیلی سر زبون ها هستا، ولی دفع ضرر محتمل، بله، من علکی متحمل ضرر بشم، ولی بعضی وقتها هست که ضرر محتمل هست ولی من نسبت به او تکلیفی ندارم. مثل کسی که فرض کنید میخواد کارخونه بزنه، میخواد کشف معدن بکنه، گاهی ممکنه میلیون ها تومان خرج میکنه، هیچی هم عایدش نمیشه. اوغلا حساب میکنن، اقدام میکنن، بله، الکی الکی یه ضرر بزرگ، مثل اینکه الکی من یه آبی که مثلا احتمال مسمومیتم قوی باشه، نه باز ضعیف باشه، خب اینا بله. اینم لذا بلد باشید از یادگار کلاس ما، لیس دفع و کل ضرر محتمل به واجب. چی گفته؟ البته کی گفته که گفتن ها، اما دفع هر ضرری تحت هر شرایطی دفعش واجبه؟ نه. بنده مثلا میرم بیرون، احتمال داره سرما بخورم، خب سرما برای بدن ضرره دیگه، ولی خب میخوام برم حرم زیارت، ثواب داره، اون ثوابه به اون ضرره پا به پا، به قول قومی ها تاخ میزنه پای اون، تازه غلبه میکنه. تو نیست که دفع هر ضرری. اینجا میگفت که والعقل یحکم بلزوم دفع ضرر محتمل. ما میگیم العقل یحکم به دفع ضرر محتمل فل جمله، نه صد درصد، در حالی که اینجا چون کبرا هست باید کلی باشه. این بیان اول آقای بروجردی خیلی اولش خوشکل بود و هچین حساب شده بود، ولی اجزایش که مثله میکنیم، تکه تکه میکنیم، متوجه میشیم مشکل خیلی داره. نمیخواد بس باشه دیگه این؟ بپرسه خیلی مظلومانه شما سیدی، من میترسم. چیه؟ بلند.
دفع ضرر محتمل به نظر میرسه که وجود دفع ضرر محتمل یه چیز ثابت باشه. چرا؟ چون که خیلی جهات مثال هایی که شما میزنید شاید بشه گفت اصلا میگه عنوان ضرر بر اون کار مثلا در واقع صادق نیست. مثلا شما میگید که ممکنه هوا سرد باشه، من میخوام برم حرم. خب اصلا این کار شما دیگه مصداق یک کار ضرری نیست، یعنی نیست که این دفع ضرر محتمل. شاید هم میگید لا ضرر و لا ضرر فی الاسلام، خب قطعا در اسلام یه سری قوانین که به یه دی ضرری میرسونه، ولی شاید رسول الله میخواسته اونجا بگه که اصلا این کار چون حالا به هر دلیلی در نهایت به مصلحت یا حضرت اصلا دیگه عنوان ضرر روش نیست.
کافیه دیگه، ارشاد جاهلم به قدر ضرورت لازمه. خب دوستان جواب آقای موسوی چیه؟ ایشون میدونه چی میگه دیگه. میگه آنچه که شما اسمشو ضرر میذاری و میگی دفعش واجب نیست، ضرر نیست، و اونی که ضرر باشه دفعش واجبه. جواب شما آقای موسوی اینه که ضرر رو معنا کردن، دست من و شما نیست اینجا بشینیم ببافیم. گفتن نقص در مال یا جان یا ارث یا بدن، بدن که میگن همون چیزا میگن، ولذا مثل سرماخوردگی، مثل گیر، نمیدونم فرض کن ضرر مالی، همه اینا رو گفتن ضرره. ولذا این مثالی که من زدم، مثالی که من میزنم، همه ای ضرره طبق تعریف. حالا یکی پیدا شده که نه 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 من اینا رو نمیگم ضرر، اینا رو میگم مرر. اون حالا شما داری میگی و شما یه چیز رو با یه چیزی خلط کردین. ضرر فکر میکنی ضرر یعنی چیزی که مصلحت نداره. ضرر مقابل نفعه، نه مقابل مصلحت. مقابل مصلحت فساده. یعنی میشه یه چیزی ضرر داشته باشه ولی اند مصلحت باشه، اما نمیشه ضرر باشه اند نفع باشه. اینا قسیم همه، ضرر مقابل نفع، مصلحت مقابل چی؟ مفسده. پس این که بگیم حرم که میره چون مصلحت داره ثواب میبره، این دیگه ضرر نیست، ولو سرمان بخوره سه روزم تو خونه بیفته، این ضرره. متا ضرری است که مصلحت هم داره، چون ضرر و مصلحت با هم قابل جمعه. من وقتی جهاد میرم خب ضرر میکنم، اگه کشته بشم، اگه مالم بره، مثل قدیم که مالم باز بدن دیگه، ولی مصلحت هم داره. وقتی خیلی اثر داره ها، خیلی هیچی قاعده لا ضرر یعنی حرمت اضرار. ولذا ما قبول نداریم اینی که معروف شده و شما خوندید و بزرگم شدید که میگن در اسلام حکم ضرری نداریم. افتخار اسلامه، افتخار اسلام حکم ضرری نداریم. در اسلام حکم مفسده دار نداریم. گوش کنید، گفتن یعنی حرمت اضرار.
اگر همون اضرار هم به
اضرار به دیگران که مصلحت نیست، که منو شانیتون به دیگری ضرر بزنه میگه مصلحت داره. اون که به جاست، اون برای که حقشه، یعنی اون تو موضع حق و عدله. حالا هیچ سوال تو سوال نیارید، خودتون محروم میشید. معلوم شد؟ ولذا اینی که معروف شده، همه تونم شنیدید که میگن ما در اسلام حکم ضرری نداریم، شنیدید اینا رو دیگه؟ بعدم گیر میکنن حسابی، از جمله گفتن تخصیص اکثر خورده، خمس میدیم ضرریه، جهاد میدیم ضرریه، زکات میدیم ضرریه، کفارات میدیم ضرریه، روزه میگیریم ضرریه، چه کار کنیم؟ بعد اومدن شروع کردن جواب دادن، شروع کردن جواب، نگفتن اینا ضرری نیست طبق تعریف ما. بعد اومدن هی توجیه کردن. ما میدونیم چی میگیم؟ ما میگیم اصلش مثل امامزاده یعقوبه. گفت امامزاده یعقوب رو بالای گنبد پلنگ پاره کرد تو آخرش دیگه، گفت اصلا امامزاده نبود، پیغمبر زاده بود، پیغمبر خودش هم پیغمبر بود، بالای گنبد هم تای چا بود، یعقوب نبود، یوسف بود. اصلا قضیه دروغ بود. اصلا چیزی به نامی که ما در اسلام حکم ضرری نداریم، لا ضرر و لا ضرار، اینه حرمت اضرار. اینا رو اگر بخواد خوب بفهمید فقه و مصلحت، اگه حوصله دارید، اگه ندارید که هیچ، همین قدرش هم دیگه معطل شد. خب بگذرم، بذارید دیگه. چرا و هول عقوبه،
یعنی ضرر رو پس
به عقوبت معنا کرده و تسلیل داره، عقوبت اخروی. اخرویش هم داره، ضررن اخروین و هول عقوبه. منتها وقتی کبرا میخوان قرار بدن، مطلق ضرر میشه کبرا. میگن در اینجا ضرره، ضرر اخرویه، و کل ضررن والعقل یحکم به لزوم دفع ضرر محتمل، چه اخروی چه دنیاوی. منتها ما کار دنیاویش نداریم، درست؟ پس اینجا باید پرهیز کنیم به حکم عقل، با قاعده ملازمه میشه به حکم شرع. خیلی معطل شدیم، ولی خب اشکال نداره. بله کوبن که خیلی وقت تموم شده، ولی خب بازم بپرسیم. من
الان با این تعریف از ضرر که نفس در مال یا نفس یا ارث، یعنی هر چی خارج از اینا باشه، این چیزی نیست که ضرر نیست. مثلا اگه یه کسی به روانش
اون این که معلومه اینا جز نفس میارن، اون به دستش پاش، اینا همه جز نفسه.
یعنی نفس در مال، نفس در نفس،
اون آتیشت میزنه، اون از همش بدتره که معلومه دیگه.
بازی
کنید به قدری که بشه، بازی کنی بازی کنید. قطعا عقوبت و اخروی که کل ما نزجت جلودهم بدلناهم جلودن امثالها، این که آب میکنه آدم رو، پس این ضرر چیه؟ بر جان انسانه. حالا شما معاد رو هم روحانی بگیر یا جسدانی یا جسمانی، که قطعا بر جسمه. بله خب اشکال نداره. ببینید بیان دیگری که بعضی ها دارن، گفتن که من دارم میگردم که از خودم چیزی نگم، گفتن که اگر شما یه جا احتمال حرمت بدی، اینو فقط تو این قسمت میاد، جایی که احتمال حرمت بدی، آیا احتمال مفسده میدی یا نه؟ اگر بگید نه، میگن شما پس درست درس نخوندی، چون معتقدیم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد. مثلا ما نمیدونیم گوشت خرگوش حرامه یا حلاله، احتمال حرمتش میدیم، احتمال حلیت هم میدیم، از اون طرف هم معتقدیم که احکام تابع مصالح و مفاسد. پس معناش میشه که احتمال میدیم اگر گوشت خرگوش خوردیم، اون مفسده ای که گوشت خرگوش داره احتمال میدیم شامل حال ما بشه، و احتمال مفسده باید ازش پرهیز کرد. پس هر جا شما احتمال حرمت میدی باید پرهیز کرد. این فرقش با قبلی چی شد؟ قبلی میگفت اگر احتمال وجوب میدی یا حرمت میدی، احتمال عقاب میدی. این دومی کار به عقاب و آخرت نداره، کار به دنیا داره. ولذا اون قبلی هم در احتمال وجوب می اومد هم در احتمال حرمت. این فقط کجا میاد؟ در احتمال حرمت. گوشت اولاق، گوشت اسب، گوشت قاطر، اینا می دونید که اختلافی هم هست، بعضی هم فتوا به حرمت دادن، فتوا به حرمت دادن. احتمال میدیم واقعا گوشت اسب یه مزخرفی باشه که دومی نداشته باشه، احتمال میدیم. وقتی شما این اسب رو بکشی بخوری احتمال مفسده میدی. ضرری که تو گوشت اسب هست و ما نمیدونیم، بله نمیتونیم قسم بخوریم گوشت اسب حرامه، ولی احتمال میدیم. احتمال که دادیم باید پرهیز کنیم، باید پرهیز کنیم. دی تا آخر دی توضیح ندم. خوب طبیعتا
پردام ببخش
سامن
ماجیک داریم، ماجیک اصلا
بیا خونه نه ما نمیخوام دیگه، نمیخوام بیا، چون هفته دیگه باز باید بگیرم. درست شد؟ خواهر ما همین ساعت مقرر میاد ماجیک میخواد. خب درست شد؟ اینم از این که احتمال مفسده میدین تا آخر.
تو یعنی مفسده رو دنیایی فرض کردی؟
بله این دنیایی، برخلاف اون قبلی که اخرى.
مفسده اهم نیست مگه؟
از چی؟
اهم از دنیایی و اخروی. حالا نمیخوام بگیم اخروی،
اخرویش که همون عقوبته، چیز دیگه که نیست که، اون که گفت بالا دیگه، دوباره تکرار نمیکنه. ببینید عبارت خیلی روانه از مرحوم آقای، البته از آقای منتظری است، تقریرات آقای بروجردیه. میگه که تحریم شیئن، مثلا حرمت هر چیزی، مثل گوشت خرگوش که شک داریم، انما هو للمفسده، رو مبنای تبعیت احکام از مصالح و مفاسد. والمذره فاحتمال الحرمه یلازم احتمال الضرر الدنیوی و العقل یحکم به قبح الاتیان به ما یحتمل فیه الضرر. عقل میگه بترس، شاید این گوشت اصل هزار و یک مشکل، مثل گوشت خوک که مشکل داره، مثل گوشت سگ که مشکل داره، اینم داشته باشه، چه میدونی، پرهیز کن. عقل وقتی میگه پرهیز کن، شر هم به قاعده ملازمه، کل ما حکم به العقل، حکم هم بهش شر، شر هم میگه دیگه.
احتمالی که میگه منظورشون عقلاییه دیگه یا نه، مثل شیطان و احتمال 1% هم ایشون میگه.
ببینید احتمالی که اینا میگن سوال خوبیه، همونی که تو اصل براءت میگیم شک. شک نه یعنی 50-50. اما اگر مثلا شما نسبت به گوشت اسب فرض کنید اطمینان به حلال بودن دارید، حجت دارید بر حلال بودن، نه دیگه، ولو احتمال حرمت هم بدید. اما اگر حجت بر حلال بودن نداشته باشید، اینجا دیگه شامل میشه. اصول عملیه کجا میاد؟ شک. شک یعنی چه تو اصول عملیه؟ یعنی 50-50؟ نه، شک یعنی هرچی حجت نداریم. من هرچی گشتم برای حلال بودن گوشت است، دلیل پیدا نکردم. حالا 20%، 30%، حالا من میدونم 1-2% رو نمیگم، به طوری که اصلا احتمالی که لا یعتنابه نگید، ولی چون حجت نداریم کفایت میکنه. اینه. بله، اشو ابا نداریم از این که همون احتمال ضعیفی که آقای صدرم میگه. حالا این یک کسی گفته دیگه، ما هی به زبونش بذاریم چند درصد میگه، اینا دیگه چیزی که خودمون داریم بار میکنیم. درست شد؟ آدم باورش نمیشه که بعضیا تو دنیا به قاضی قبح اقابلا بیان گیر بدن، الان دارن گیر میدن. این آدم باورش نمیشه، خب میگه چیز روشنیه، ولی خب دارن گیر میدن. بعضیا میدونید چی گفتن؟ بعضیا، این خیلی بحث مهمیه، بعضی، بله سوم میشه دیگه، بعضیا گفتن آقا به جای قاعده قبح عقاب بلا بیان، ما یه اصل مخالف این داریم، قاعده حظر. حظر با هی جیمی و تازا، حظر یعنی منع، حظر. محظور میگیم فلان چیز محظور داره، یعنی منع داره، حظر. میدونید که خیلی قدیمی ها معتقد به قاعده حظر بودن، که بعدن آقای سعد اومد اسمشو گذاشت حق و طاعه، بعدم رفت تو بوق و کرنا، شانس خوب آدم داشته باشه، حق و طاعه آقای سعد. این مال 400 سال، 500 سال، 600 سال قبل از ایشون، ولی خب حالا به اسم ایشون سکی خود اشکالم نداره، مرد بزرگی بوده.
600
سالت و حضر مربوط به فضای شک که
ما یه
اصل جداگونه
داریم.
نه، تو فضای شک هم میاد،
فضای شک هم میاد، ولی مربوط به فضای شک
ممکنه. ببینید
اصل
نه، اصل حضری که الان ما اینجا میگیم در مقابل قبح عقاب بلا بیان، همون فضای شک. منتها بعضی ها میگن اصلا ما کلن تو محیط ارتباط با مولا باید اصل بر توقف بذاریم، که حالا توضیح میدم، ولو حتی شک هم نداشته باشیم، ولی نیارید اونو اینجا. الان یه کوچه انحرافی باز میشه تو بحث. الان همون فضا خودشو بیارید، شک میکنیم اصل حضره. اینا میدونید چی میگن آقایون؟ میگن شما تصور کنید یک آدمی چه هر چه داره مال دیگریه، البته همچون فرض نمیشه کرد، چون دیگه نفس که میشه میکشه که مال او نیست، ولی اصلا اینجور فرض کنید، وقتی که به شراشر، یه شراشر داریم یه سراسر داریم، این همون سراسر فارسی ماست، شراشر. وقتی یک موجودی به شراشر وجودهی مال کس دیگه بود، باید در اختیار او باشه، چون ملک اوه. وقتی شد ملک او، نباید بدون اذن او تصرف کنه، و این تصرفی که اذن میخواد، نه این که عدم تصرف دلیل بخواد. یه دفعه شما میرید مهمان یک کسی، شما رو میبرید یه اتاق، شک میکنید میتونید در این کمدو باز کنید یه نگاه تو کمدم بکنید یا نه؟ منعم نکرده ها. آیا منع دلیل میخواد؟ ولذا شما در رو باز کنید یه سری هم تو کمد نگاه کنید، یا نه نباید در کمدو باز کنید؟ این جوازه که بیان میخواد. مثل که به شما بگه داخل کمد متکا هست، پشتی هست، رخت خواب هست، هر وقت خواستی بردار بخواب، یعنی باز کن. این میدونید چقدر نگاه رو چیز میکنه، نگاه رو عوض میکنه این نگاه. و اون وقت این قصه علما وقتی خیلی بیخ پیدا میکنه که بعضی ها میان اینو تو بحث امامت و خدا و ولی فقیه هم میکشونن. این که بعضی ها میگن مثلا مردم رأی ندارند، رأیشون فقط مقبولیت میاره برای نظام، نه مشروعیت. ته فکر اینه، اینو از اون بالا شروع میکنن از خدا، بعد میگن خب دیگران در حوزه تصرف او دارن تصرف میکنن، بعدم میگن تو امور سیاسی اجتماعی پیغمبر و امام هم مثل خداست، بعدم میگن ولی فقیه هم. حال به این روانی و صریحی نمیگن، ولی ته حرف اینه. ولذا اینا قائل به منع تصرف میشن مگر آنچه که توشیح بشه و اجازه داده بشه. بعضی از آقایون که معروفن رأی مردم رو اعتباری براش قائل نیستن از این فکره. میخواد یه تیکش رو بخونم براتون، این اصل حضریا. ان العبد، عبد یعنی همون غلام و غلامزاده دیگه، عبد. ان العبد به شراشر وجودهی ملکن لله تعالی. میگه اصلا تصرف در خودم هم تصرف در ملک خداست. من بخوام بلندشم، بشینم، آب بخورم، غذا بخورم، تصرف در ملک خداست. و مما یستقل به العقل عدم و جواز تصرف احد فی ملک غیره و حدود سلطنته الا به اذنه. یعنی من بخوام خودم هم تصرف کنم باید با اذن مولا باشه، چون ملک مولا هستم. بعد اگر غیر این باشه ظلمه. همینطور میاد جلو میگه اگر بدون اذن بود یصح للمولا العقاب علی، مولا میتونه عقاب کنه. خب جایی که مولا بتونه عقاب کنه من باید پرهیز کنم دیگه. اگر واجب تک نکنم، اگر حرامه انجام ندم. اینم حرف بعضی ها. لذا رفتن رو اصل حذر رو نتیجه شد که چی میشه دیگه، براءت مراءتی تو کار نیست، احتیاطه. و هر جا از کردم این اگر پشتشو بگیرن و امتداد اجتماعی سیاسی بهش بدن که دادن، اگر این امتداد بدن دیگه میاد تو، از غیر خدا هم میاد بیرون، میاد تا آخر. خب اینم یک بیان. یه بیان دیگه هم دارن. کیا دارن؟ مخالفین قبح عقاب بلا بیان. چی؟ حالا بذارید من آخر کار اگه یه وقتم، اولا میگم بنویسید، اگرم نرسیدیم فردا چیز میکنم، زمینی که من تو فقه و عقل مفصل آوردم و نقدش کردم. حالا بگم خارج اصول مفصل تره، شاید شما سختتون باشه خارج اصول. به هر حال درس خارج بوده دیگه. گرچه متوجه میشه چون من هم من روان صحبت میکنم هم شما مستعدید، ولی حالا تو فقه و عقل هستی. آقا یه دلیل دیگه هم آوردن، گفتن ما براءت رو قبول میکنیم، براءت عقلی رو رو سرمون رو چشممون، ولی از شارع عدلی احتیاط داریم. یعنی اینا حکم عقل رو با چی رد میکنن؟ با حکم شرع. گفتن که اینا اخباری ها گفتن شارع قرار داده حکم طریقی، البته فقط در شبهات حکمیه تحریمیه گفتن. باید متوجه بشید ایمار کی باید باشه، کیا هستن که احتیاطی هستن؟ اخباری ها. اخباری ها میدونی که در هر شبهی احتیاط نمی کنن، در شبهات حکمیه تحریمیه با دو قید، شبهات حکمیه تحریمیه. اینم یه بیان احتیاط. بله طریقی حکم احتیاط دیگه. آقایون این بیان از آقای بروجردی بود، البته نه از خود ایشون، به نمایندگی از مخالفان قاعده، اونم نه یک نفر دو نفر. این گزارش در واقع یک گزارش چند صد ساله بود که آقای بروجردی جمع کرده و آقای منتظری هم تقریر کرده. ولی دوستان آقایان دیگه هم بودند، اونا دیگه نه مثل آقای بروجردی صرف نقال باشن، بلکه معتقدم بودن. مثلا آقای روحانی، سید محمد روحانی، صاحب منتقل اصول، منتقل اصول، که آقای صدر، حسد محمد باقر صدر، شهید صدر، یک کمی پیششون درس خونده. حالا کمم من دارم میگم رو، شایدم زیاد خونده باشه. از اینجا متوجه بشید که فکر آقای صدر میتونه از استادش نشأت گرفته باشه. البته میتونه توارد خاطرین باشه، گاهی استاد و شاگرد یه جور فکر میکنن، بس تقلیدم نیست. آقای روحانی، آقای خیلی مفصل، آقای روحانی آخرش میگه فلقاعده لا اساس لها. آب پاکی دستتون کنم، آقای روحانی میگه ها این قاعده قبع قابلا بیان که تو نجف و کربلا و سامرا و قم فراگیر شده، البته تو دنیا فراگیره، چون اینا بحثای اسلامی نیست، بحث انسانیه، میگه لا اساس لها. خب بذارید من دیگه نخونم، چون حرف آقای روحانی طولانیه، یه وقت کسی خواست نگاه میکنه. بله منتقل اصول، آدرس هم بخواد بهتون بدم، منتقل اصول جلد 4 از 440 تا 442، یعنی 3 صفحه ایشون داره. خب نهایت الاصوله، نهایت الاصول. خب نوبت هم که باشه، به نظر شما بعدش نوبت کی؟ بله از نظر زمانی، بله حالا آقای داماد بگید، آقای داماد قم، آیت الله دیگه، آقای داماد. حتی بعضی مثلا شاید بعید باشه از نظر اصلی که بگن آقای روحانی تفکرش از آقای داماد گرفته شده. آقای داماد هم صد که گفتم الان، اون که شک نکنید، یعنی هم شاید هم توارد خاطره این بود. آقای صدر هم که داریم، مهم نیست حالا هی تو شمارش خودتون رو معطل نکنید و از امروزی ها کسی رو بخواید که هم زنده باشه هم قم باشه و احتمال قوی هم بدید از متأثر از آقای داماد باشه، آقای مکارمه. آقای مکارمه میدونید کتاب اصول مختصری داره، طریق الوصول الی مهمات علم الاصول، طریق الوصول الی مهمات علم الاصول، دو جلده. خب ایشون میدونید که شاگرد آقای داماد بوده. من تو شاگرد آقای داماد ندیدم کسی دیگه، شاید بعضی هم باشن چیزی نگفتن، ولی خب ایشون هم اینا دوستان همه تو یک تیم هست، تیم مخالفه براعت عقلی و چیزی به نام قاعده قوه اقابلا بیان نمیشناسند. دیگه دوستان هر کدومشون هم تونستن یه چیزی آوردن، من بیان همشون اینجا دارم، متأنی که میخواستم هی بیان جمع کنم، نه، تو هر کدام بیانشون یه چیزی رو پیدا کردم. مثلا آقای صدر، حالا از آقای صدر شروع کنیم. آقای صدر یه چیزی مطرح میکنه به نام حق و طاعه، شنیدید دیگه؟ حق و طاعه. ایشون میگه حق و طاعه دو قسمه، یک حق طاعت مولای عرفی از زیر دستانش، دو حق و طاعه مولای حقیقی، مولای علل اطلاق مولا از زیر دستانش. در مولای عرفی درسته بگیم تا بیان نکرده نباید انتظار اطاعت داشته باشه، فردا خدمتکاراش رو لیست کنه بگه شما چرا ما اینو انجام ندادید، اونا میتونن بگن قبله عالم شما اگر بود بیان میکردید، بیان نکردید، معذرت میخوام، دنگوکم نر نگفتید دیگه، ما اطاعت نکردیم. حبته اون لامصبان بلد بودن چی بگن. این سلاطین یک شعاری داشتن میگفتن که ارادات ما حکم اوامر ما رو داره، عقلم میگه خب غلط کردی، ولی میگفتن. دیدید سردر بعضی از این مدارس و اینا میرسن حسب الاراده فلانی، این شخص دقت نکردید؟ نه، جوونید شاید. این حسب الاراده یعنی آقا چیزی نگفتن ها، ولی ما احساس کردیم چنین اراده ای دارن، منویات آقا استنباط کردیم، منویات ایشون هزا فوری کلنگ رو زدیم زمین، اینجا امامزاده ساخت. حسب الاراده، حسب منویات، البته بعضی وقتا میگن حسب الامر، اون خوبه، ولی آقای صدر میگه در مولای عرفی، مولای عرفی منظورش غیر خدا، بله اونا، اما در موالی حقیقی احتمال خواستشم ما رو باید براند. من احتمال بدم مولا قنوتم میخواد، احتمال بدم مولا اذان و اقامم تو نماز میخواد. احتمال چی؟ احتمال چی؟ احتمال بدم گوشت خرگوش رو نمیخواد من بخورم، باید پرهیز کنم. و مزنونی یعنی گمان من اینه که عقل بعد از التفات به آنچه که گفتیم لا یبقا من لا یقول به سعت مولویت المول الحقیقی. حال بعد میگم بنویسید، احتمالا فردا بگم همه رو بنویسید. به نحو تشملو حتی تکالیف الموهومه 5% موهوم دیگه، 2% هم احتمال بدی باید پرهیز کنی. من دوست دارم شب شما خوب، چون فردا کلاس داریم، دوست دارم شب فکر کنید. خب آدم هرچی میگن گوش کنه کیف کنه که فایده نداره. فرق بین باشی و ناشی همینه. آدم ناشی همیشه طرفدار اون آخرین حرفه که شنیده، اما آدم متخصص باشی نه، معلوم نیست، شاید اون اولین حرف رو زنده کنه، شاید آخری رو قبول کنه، شاید هیچ کدوم رو قبول نکنه. حالا اینا رو من هی گفتم دیگه فرصتم نکردیم که بگم بنویسید، اشکال نداره حالا فردا بنویسید. اینا حرفای ایناست، هم خوب از رجالن دیگه، بزرگانن. و میدونید همه میره جنگ اون یه جمله آقای آخوند. آقای آخوند فرمود که به شهادت الوجدان جاریست قاعده قبح عقاب بلا بیان، و این عقاب است که بیان میخواد. و الا تا بیان نشده میتونه، اگرم مخالفت کنه عذر داره. حالا فردا گوشت خرگوش حرام باشه، مولا واقعا بخواد عقاب کنه، اب میگه من پیدا نکردم، خودت هم میدونی من نه کلکم نه فلانم، همه هم گشتم، به اندازه ایم که احتمال میدادم چیزی پیدا نکردم. البته به این سادگی هم نیست، چون فوری میگن، چون میدونیم مثلا خیلی تکالیف از بین رفته، خیلی ادله از بین رفته، شاید اتفاقا یکی از روایات که از بین رفته روایت گوشت خرگوش باشه، به دست ما نرسیده. مگر اینکه عقل بگه خب به دست من نرسیدن مثل نبودنه. بلد باشید آقایون، قبح عقاب بلا بیان واقعی نه، بلا بیان واصل منظوره. تو همه دنیام هست. حالا اینم من میخواد ببینم چیزی باقی نگذارم تو این قسمت، که اگر خواستیم مثلا یه چیزی هم دیدم اینجا، آقای داماد فرقی بین مولای عرفی و مولای حقیقی نمیگذاره. خدا شکر ایشون و برو بچه هاش خدمتکار دیگران نشدن، چون طبق این مبنا حتی احتمالات رئیس رو هم میباز انجام بدن، چون حسب الاراده ای میشدن. ولی حالا آقای صد تو مولای حقیقی میگه، آقای داماد مطلقا میگه. بله، شاید آقای مکارم هم که شاگرد ایشون هست و بله دنبال استادشو گرفته، ایشون هم همین مطلقا بگه. البته من عبارت دارم دیگه، حالا منم خسته شدم، شما هم همینطور. تا بله اینا دوستان کل بیان مخالفان قاعده قبح عقاب بلا بیان بود. تا تو طول چندین قرن نمیخوام بگم همه بیانات من آوردم ولی تو همین مایه هاست. حالا یه کسی بگرده یه آقای دیگه هم یه ابن زهره هم پیدا، اونم همینطور بوده، ابن زهره هم پیدا، اونم تو همین مایه هاست. پس شد رو اون دفع ضرر محتمل اول خیلی معطل شدیم، رو اون مانور داده شد، رو اصل حذر که اصل حذر است و بنده اختیاری نداره. این اصل حذر یک نکته ای داره بگم براتون. میگن یه نفر رفت تو بازار یه غلامی بخره، رفت و گشت و یه غلامی انتخاب کرد خرید، تو را که می آمدن خونه گو اسم چیه؟ گو هرچی تو بگی. گو خب حال بریم خونه چی میخوای بخوری؟ گو هرچی تو بگی. گو خب لباس خاصی دوست داری بپوشی؟ گو هرچی تو بگی. این عصبانی شد، سربالا جواب منو میدی؟ میگن این غلام یه جوابی داد که این خریدار رو تکان داد، شروع کرد گریه کرد، گفت که عبد را با خواست چه کار. همین، این اگه من بنا شد عبد باشم، اسمم قدرت الله، لباسم زره کمان رستمی، خواه نشد که اگه نشد عبد، گفت عبد را با خواست چه کار. یعنی من خواستی ندارم. این تکان خورد، گفت که چطور ما خودمون رو عبد خدا میدونیم ولی اینجوری رفتار نمی کن. این حضری ها میگن عبد رو با خواست چه کار، تهش اینه دیگه. حرف آقای صدر و آقای داماد و آقای مکارم و اینام تو همین مایه هاست. رو اگر نقدی دارید بسم الله، فردا کلاس تشکیل شد، نقد شما رو گوش میکنیم، خلاصه رو میگیم. البته بس خیلی گفت نهضت ادامه داره، ما هنوز دلیل براعتی ها رو داریم، باید بریم جلو. موافق هستید ختمش کنیم؟ الحمدلله رب العالمین. آقای صاحبان ساعدی شما دیر اومدید؟ بله بله ساعدی، بله منم
چی؟
همه حاضر بودم. ما قرارمون بود که جلسه بعدمون دو جلسه 13 هم باشه. دوستان اگر میخوان برن برن. من یه مشکلی پیدا کردم 13 هم، لذا دو جلسه مون قرار شد فردا. همه موافق بودن، اشکال که نداره، انشالله 10:30 یک جلسه مونه تا 11:30 12 بعد از بلافاصله نماز بخونیم جلسه بعد. گفتن نائبتون، حالا اگه تونستید ولو یه مقدارش
تا 12
بله، شما یه دوتا غیبت هم دارید، خوش سابقه نیستید. پس خب تنها استثناءن شما موردن، گوش دیگران نشنوه، میخواد صوتو گوش میکنید دقیق تو کانال میذارید، ولی اون ساعت بعدشو باشه. الحمدلله.